ما حضور پیدا کنه، که این فکر میکنم که یه مقداری اگر جناب استاد این خود این بحث به نظرم موانش یک کمی نیاز به توضیح داره تا ما بعد ورود پیدا کنیم به این که حالا میخوایم حضور اجتماعی زن رو داشته باشیم، این چگونه قابل جمع هست که هم محور رو خانواده قرار بدیم و هم در مقابلش بگیم که خب زنان با مسئولیت هایی که در اجتماع میتونن قبول کنن میتونن حضور پررنگ اجتماعی هم داشته باشن. اون وقت تو مرحله بعد بپردازیم به این که این محدودیتاش چیه، مشکلاتش کجاست و بایسته هایی که لازم هست برای این بحث انشاءالله صورت بگیره.
استاد پیوندی، یعنی حضرت فرمی فرمید ابتدا در خصوص مبنای این بحث مهم که چطور میشه هم بین خانوادگرایی و حضور در اجتماع جمع کرد، یعنی از یک طرف به هر حال همه ما میدونیم نگاه اسلام اولویت رو به خانواده میده برای خانم ها، از اون طرف هم میگیم خانم ها میتونن حضور پررنگ هم تو جامعه داشته باشن. با چه مبنایی میتونیم این دو تا نگاه رو کنار هم قرار بدیم؟ یعنی مبنای درستی که از هر دو نگاه در حقیقت حمایت میکنه.
جناب مصعب نژاد، این درسته که اسلام اولویت رو به خانواده میده، منتها من به نظرم این ویژه زنان هم نیست، یعنی در مورد مردها هم چنینه.
بله،
منتها چون وظایف زن و مرد در روابط همسری متفاوت هست،
بله،
این بحث قدری متفاوت هم میشه. مثلا اینطور نیست که مرد بگه حضور اجتماعی برای من اولویت داره نسبت به همسرم و فرزندانم، اینطوری نیست.
بله،
با اون روایاتی که شاید تو بعضی برنامه ها ما هم داشتیم، مثلا اگه ما الان یک سویه بگیم که رسول مهربان اسلام فرمود روزه مستحبی زن بی اذن شوهر صحیح نیست، ممکنه شنونده ما یه خانمی باشه بلا فاصله بگه که خب چرا یک طرف است این مسئله؟ خب یک طرفه نیست، از اون طرف ما از پیامبر داریم که نشستن مرد کنار خانواده پیش خدا از اعتکاف در مسجد النبی با ارزش تره. این نشون دهنده فضیلت و ارزش خانواده گرایی است دیگه. منتها ما چون مرد را در نظام حقوقی اسلام مسئول تأمین معیشت خانواده میدانیم، وقتی هم که مرد بیرون خانه مشغول تلاشه، در حقیقت داره برای رفاه و آسایش خانوادهش تلاش میکنه. دقیقا. یعنی خانواده گرایی دقیقا در بیرون خانه داره خودشو نشون میده.
بله.
منتها ما اونجا هم اینو داریم که مرد در انتخاب نوع شغل بیش از اون که به زائقه خودش اهمیت بده، به مصالح خانواده باید توجه کنه. یعنی چه؟ حالا یه وقتی مثلا مرد حق انتخاب نداره، تنها فرصت شغلی در اختیار این است که بره توی معدنی چند صد کیلومتر دورتر از خانواده، یا بره یه تریلی بخره، اتوبوس بخره و شب و روز تو بیابان و تو جاده. خب این چاره ای نداره، داره مجاهدت میکنه، داره برای خانوادهش تلاش میکنه.
بله.
اما گاهی با وجود انتخابهای متعدد، من تمنا میکنم این قسمت عرایزم باعث سوء تعبیر نشه، عرض بنده این است که اون مردی که دور از خانواده داره تلاش میکنه، برای خانوادهش داره تلاش میکنه، زحمت میکشه، خب داره تلاش میکنه، واقعا مجاهدته. اما فرض ما این است که برای فرد دو تا فرصت شغلی مهیاست.
بله.
یکی فرصتی که کنار خانوادهشه، یکی فرصتی که چند صد کیلومتر دور از خانوادهشه.
درست.
اون بیاد بگه من چون شغلی که دور از خانوادم هست رو بیشتر میپسندم و با ذائقم جور در میاد، اونو ترجیح میدم. خب حالا اگر واقعا معلوم بشه که مصالح خانوادگی ایجاب میکنه نزدیک خانوادش بشه، خانواده گرایی اتفاقا اقتضا داره که از بین این دو تا فرصت شغلی دسترسی به هر دو هم و مهیاس، کدام رو ترجیح بده؟ اونی که با مصالح خانواده.
بله.
برای همین من میگم این که ما میگیم زن باید خانواده گرا باشه، نمیخواد بگه زن این تو و مرد میخواد خان میتونه خانواده گریزم باشه. نه، مردم باید خانواده گرا باشه. منتها تفاوت در اینه که مرد مسئولیت تأمین معیشت با اونه و ای بسا شاید هفته ها دور از خانوادش باشه.
منم.
اینجا از خانه دوره ولی دلش پیش خانوادشه و اون حدیثی میشود الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله، تلاشگر برای خانواده مثل مجاهد در راه خداست. خب اینو ما شبیهش در مورد بانوان هم داریم، جهاد المرأة حسن التبعل، اینا انگار که اصلا شبیه همن. جهاد زن خوب شوهرداری کردنه، اینجا میگه که جهادگر در راه خانواده، این مردی که داره تلاش میکنه برای رفاه خانوادهش، این شبیه مجاهده در راه خداست. یعنی در حقیقت خانواده گرایی هم وزن جهاد در راه خدا شده.
بله،
این دوتا هم دیگر رو تکمیل میکنن. در واقع شما بخشی از زندگی در درون خانواده نیاز به فعالیت هایی داره و بخش دوم یک فعالیت های بیرونی نیاز داره، که این تقسیم کاری که صورت میگیره در واقع اون جهادی که در واقع اون همبستگی که شکل میگیره. ولی این تعبیری که مرحوم علامه تو بحث ازدواج داره که این دو وقتی با هم ازدواج میکنن که انه یک واحد میشن، یکی میشن، ولی دوئیتی در کار نیست، شاید این با این دو تا روایت هم بشه در واقع اینو توجیهش کرد. که از اون طرف میگه کسی که در بیرون برای خانواده تلاش میکنه مثل مجاهد فی سبیل الله، از این طرف هم مادری که در درون خانواده و زنی که در درون خانواده داره تلاش میکنه، اینم مجاهده، و این دو مکملی هم برای رسیدن به اون هدفی که ما از خانواده داریم.
کاملا درست.
اگه اجازه بدید من این نکته رو اشاره کنم، شاید حالا برای به لحاظ اخلاقی هم خوب باشه.
نه.
شما وقتی تعبیر حضرت امیر رو نسبت به حضرت زهرا میبینین، یا مقابلش تعبیر حضرت زهرا بعد از ازدواج با امیرالمومنین به پیامبر اکرم فرمود که او رو بهترین یاور در طاعت خدا یافتم، وقتی حضرت میپرسه که چگونه یافتی حضرت زهرا رو بعد از این مدت کوتاهی از ازدواجشون که میگذره، در واقع این دو یک هدفی رو دنبال میکنن که این هدف بدون این دو تا تلاش محقق نخواهد شد. و لذا این نکته که جناب استاد فرمودن کاملا درسته که خانواده به عنوان اصل قرار میگیره، هم برای مرد هم برای زن، اما نوع تلاش و فعالیت با هم در واقع متفاوت میشه.
کاملا درست.
خیلی ممنونم. پس مقدمه بحث کاملا مشخص شد که اگر ما صحبت از خانواده گرایی زن مطرح میکنیم، به این معنا نیست که تأکید ما صرفا روی خانم ها هست. در اسلام تأکید روی هر دو طرف هست، یعنی حتی مرد هم باید خانواده گرایی داشته باشه، و احادیثی که به دست ما رسیده این رو میرسونه. و اگر ما روی خانواده گرایی زن الان داریم تأکید میکنیم، چون بحثمون در خصوص الگوی سوم زنان هست، این رو روش تأکید داریم. مبانی بحث هم تا حدودی در بیان دو کارشناس محترم بود و مشخص شد. انشاءالله پس از یه فاصله کوتاه باز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و صحبت‌های کارشناسان عزیز جناب استاد هدایت‌نیا و جناب دکتر پیوندی رو درباره الگوی سوم زنان، الگوی خانواده گرایی بیشتر خواهیم شنید و تقدیم خواهد شد.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
با شما عزیزان هستیم از رادیو معارف، برنامه فقه پویا، و در خصوص الگوی سوم زنان مباحثمون رو پی میگیریم با حضور اساتید محترم جناب دکتر هدایت‌نیا و جناب دکتر پیوندی، و انشالله در خصوص اقتضائات و لوازم و محدودیت هایی که این نوع نگاه داره بحث و گفتگو میکنیم. در خدمتون هستیم استاد هدایت‌نیا.
از مهمترین مباحثی است که ما توی این مجموعه گفتگوها میخوام دنبال بکنیم. یکیش بحث محدودیت هاست، هرچند ممکنه بعضی وقتا این واژه محدودیت یک مقدار از نظر ذهنی ممکنه برای بعضی چه محدودیتی، من حالا وارد بحث بشم، به نظرم بحث های مهمی داره. یه بخشیش هم اون اختزاعات بایسته هاست. آقای دکتر به نظرم اگه موافق باشیم ما در سه سطح میتونیم محدودیت ها رو بررسی کنیم، صرف نظر از اینکه محدودیت ها رو میپذیریم یا نه. محدودیت هایی که ممکنه ناشی از جنسیت باشه، یعنی بگیم چون زنه یه محدودیت هایی در حضور اجتماعی داره، آیا چنین هست یا نه. محدودیت های دیگه هم هست که ممکن ناشی از زوجیت باشه نه جنسیت، یعنی عقد ازدواج یک تعهداتی رو ایجاد میکنه برای زن و برای مرد که طبیعتا اون محدودیت ها ناشی از عقد ازدواج حضور اجتماعی رو جهت میده یا محدود میکنه، مثلا ممکنه با مخالفت شوهر مواجه بشه. در قسمت اول ما اصلا کاری به این نداریم، ممکنه زن متأهل هم نباشه.
بله.
ولی چون زنه بعضی مشاغل را ممکنه برای یک زن کسی نپذیره، بگه زن چون زنه نباید این فعالیت رو داشته باشه. حالا من الان نمیخوام بگم هست یا نه، میخوام بگم این بحث تو این لایه میشه بررسیش. پس محدودیت های ناشی از جنسیت یک بحثه، محدودیت های ناشی از زوجیت یک بحثه. یه بحث دیگه هم هست که محدودیت ناشی از شرایط اجتماعیه. مثلا ممکنه شرایط برای حضور اجتماعی زن فراهم نباشه.
بله.
مثلا موقعیت هایی که امنیت زن تأمین نیست، این خودش یک بحث دیگه. اینجا ما نه جنسیت رو میخوایم بگیم نه زوجیت رو میخوایم بگیم، میگیم که تو بعضی موقعیت ها تو بعضی شرایط اجتماعی یک سری مشکلاتی وجود داره که زن بخواد حضور پیدا بکنه امنیتش مهیا نیست. فرق این بحث با بحث‌های قبلی چیه؟ اونجا که محدودیت ناشی از زوجیته، ما زن رو در رابطه با شوهر میبینیم، ولی در قسمت بعدی ما اینجا متولی تأمین شرایط حضور اجتماعی زن رو دستگاه‌های حکومتی میبینیم. یعنی ایمنسازی حضور اجتماعی زن، این یکی از بحث‌های جدی ماست که به نظرم باید بهش بپردازیم. فکر می‌کنم این سازماندهی ای آقای دکتر موافق باشم به همین شکل می‌تونیم بحث رو پیش ببریم. و نخستین سوال ما اینه که آیا زن چون زنه به دلیل زن بودن، حیثیت جنسیت، محدودیت‌هایی رو هم برای او در پی داره یا نداره؟ من گمان می‌کنم اگر واقع بینانه به مسئله نگاه بکنیم، اونجایی که بحث حضور اجتماعی صرف نظر از نحوه حضور و یا تصدی به نوع شغل، جنسیت محدودیتی رو با خودش نمیاره، ولی تصدی بعضی مشاغل میتونه در مورد زن محل گفتگو باشه. من بذارید یه مثال بزنم. در نظر بگیرید پزشکی که مرده و بخواد زنی را معالجه کنه و یا برعکس، در شرایطی که دسترسی به پزشک هم جنس مقدور باشه با مهارت و خبرگی، علل قاعده با توجه به محدودیت هایی که ما در بحث نظر حرام و لمس حرام داریم، اینجا خود جنسیت برای زن و مرد محدودیت ایجاد میکنه دیگه.
بله.
یا تصدی بعضی مشاغل. از گذشته توی قوانین اداری و استخدامی ما یه محدودیت هایی بوده که مثلا زنان برای استخدام در نهادهای نظامی و انتظامی برای مشاغل رزم محدودیت هایی داشتن.
بله.
یعنی بانوان در نیروی انتظامی استخدام می شدن ولی برای مشاغل اداری استخدام می شدن، چون مردی که آموزش می بینه برای جنگیدن، بانوان توی این مشاغل دیگه. اخیراً فکر کنم آقای دکتر نیروی انتظامی به اقتضای ضرورت بانوانی رو استخدام میکنه و آموزش میده برای احیانا مواردی که مجرم زنه، تحت تعقیب پلیس، مثلا دزدی کرده با گروهی از سارقان. خب اینجا برای این که حتی این تا این بخش هم مراعات بشه که دیگه مردی در تعقیب یک مجرم زنی نباشه، بلکه از یک زنی برای دستبند زدن، برای بازداشت کرد، بازداشتش حتی تو نگهداری تو مراکز احیانا بازداشتگاه، به جز موارد ضروری، بانوان تو مشاغل رزمی معمولا استخدام نمی شوند. چرا؟ چون این کار مردان است. اما جز این من محدودیت دیگه‌ای به نظرم نمی رسه. البته بحث قضا از گذشته مطرح بوده و اختلافیه. آقای دکتر فکر کنم الان اینجوریه که بانوان در دستگاه قضایی حتی در سمت مشاور یا مستشاری هم حضور دارن، ایفای نقش میکنن، تو بخش اجرای احکام هستن، تو بخش مستشاری یا سمت مشاور، حتی دادگاه خانواده هم الان قانون مدت خانواده سال 91 اینو پیشبینی کرده. فقط فکر کنم در مرحله صدور حکمه، به نظرم اینطوره، یعنی به عنوان قاضی نشسته که بخواد حکم بده،
یعنی در مراحل مقدماتی پرونده الان از خانم ها تو
در بخش‌های مختلف حضور
استفاده می‌کنه،
به عنوان کارمند که اصلا محدودیت نداره. در بخش قضا
رأی نهایی نه اونو بله محدودیت
در مقام مشاور حضور داره، تو اجرای احکام حضور داره، محدودیتی وجود نداره. فقط در بخش صدور حکم به عنوان قاضی که بخواد اقدام به صدور حکم بکنه، فعلا قوانین کنونی ما این محدودیت رو براش پیش‌بینی کرد.
در واقع محدودیتی که اینجا وجود داره نه به خاطر اینه که، چون اختلافی که در فقه هست، نظر مشهور فقها ممنوعیت در واقع تصدی منصب قضاوت برای زنانه، اما در حالت امروزیش یعنی تو نظام قضایی ما زنان هم حکم قضایی میگیرن، اما ممکنه که تو مرجع‌های مختلف مورد که مثلا فرمودن تو بخش دادیاری یا بازپرسی یا موارد دیگه و یا حتی در محاکمی که از دو نفر مثلا یک قاضی متصدی هست و یه دو تا مستشاره، اون مستشارها هم باز در واقع از زنان استفاده میشه. کم کم در واقع به این سمت، به این رویکرد دوم در واقع نظام غذایی ما رفته.
موردی که آقای دکتر پیوندی اشاره کردن، حالا من تعبیر کردم به مراحل مقدماتی پرونده، ایشون تعبیر کارشناسیشون اشون که دادیاری، یعنی خیلی از کارهای مربوط به محاکم در همین بخش هست که پرونده آماده سازی بشه، کارهای مقدماتی انجام بشه، برای رأی گرفتن و اون نتیجه نهایی در اختیار قاضی قرار بگیره، که تو اون مرحله قبل که کار مقدماتی صورت میگیره از بانوان الان دارن استفاده میکنن. تو آزمون‌هایی که میگیرن، یعنی تا این حد هم
بله عرض کردم حضور دارن،
میدان کار باز هست و حضور داره
تو اجرای احکام.
بله،
حتی تو مدیریت شعب قضایی بعضی بانوان تا سطوح عالی هم هستن، یعنی بخش مدیریتی.
همینطوره،
عرصه های حضور توسعه پیدا کرده، فقط تو سمت قضا به عنوان متولی اصدار حکم محدودیت فعلا وجود داره.
خیلی متشکرم از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی. پس اگر بخوایم یک نتیجه بگیریم از این مرحله، که به لحاظ شرعی که حالا مبنای قوانین ما هم برها شرع هست، خیلی صریح بخوایم بگیم ممنوعیت حضور بانوان در مشاغل اجتماعی همین دو موردی بود که اشاره شد، یعنی اونجایی که زن میخواد به عنوان قاضی رأی بده که این ممنوع شده، و یه سری کارها که مربوط به برخوردهای خشن نظامیگری هست، مربوط به کنترل خیلی از بزاها و ناهنجاری جامعه، اونجا خانوم ها رو ورود نمیدن، که این توضیحی که شما دادید.
اون روایتی که من عرض کرده بودم، جهاد المرأة حسن و تبعل، اصلا شأن صدورش همینه. یکی از بانوان رفته محضر رسول خدا که جمعی از اصحابش هم حضور داشتن، و گفت یا رسول الله، من سخنگوی جماعتی از زنان هستم، چرا هرچه فضیلت مال مردانه؟ پیامبر پرسید چه فضیلتی؟ از جمله گفت که حضور در میادین جنگ، که اونجا پیامبر این جمله جهاد المرأة حسن و تبعل رو تو همین مناسبت فرموده. یعنی این کار رو اگه شما در پی فضیلت هستید، اگه بتونید قانون خانواده رو گرم نگه دارید، کار شما از نظر ارزش همتراز مجاهدت در میادین جنگ در نبرد با دشمنه. اون حدیث هم با همین، البته همونجا تو استثناء موارد ضروری اصلا محدودیتی وجود نداره. یعنی واقعا اگر دفاع از کیان اسلام و سرزمین‌های اسلامی نیازمند حضور بانوانه، که همون دفاع مقدس هم بانوان بودن، ولی در شرایط عادی این معافیت نه محرومیت از حق.
بله،
یه وقت شما حقی رو از کسی دریغ می‌کنی، یه وقت می‌خواد یه باری را رو دوش کسی بذاری، میگی این بار رو من رو دوششون می‌ذارم، رو دوششون نمی‌ذارم. این دو نوع نگاهه دیگه.
بله،
من به نظرم این از
یا مثلا مواردی که ممکنه که بعضی مشاغل رو برای زنان در نظر گرفته شه به دلیل این که به لحاظ شرایط جسمی، شرایط روحی روانی منافات شدید داره با این. مثلا ما چیزی که در مورد اطفال گفته میشه که ممنوعیت کار کودک، دلیل اصلیش برمیگرده به این که شرایط کودک هنوز به اون شرایطی نرسیده که بتونه اون استقلال رو پیدا کنه. در مورد زنان توی یه سری مشاغل هست ممکنه بهش آسیبی برسه، حالا چه آسیب به لحاظ اون لطافت و اون نکته که جناب استاد فرمودن، ممکنه این آسیب رزب تو بحث نظامی و این ممنوعیت اگه هست
ملی.
تو بحث جهاد و جنگ و اینا به دلیل اون شرایط ذاتی و طبیعی زنان هست، هرچند اونجا هم تو مقام دفاع باز تفاوت بین زن و مرد وجود نداره. یعنی اگه کسی حمله کرد به یک کیان اسلامی، به یک جامعه اسلامی، اونجا دفاع برای همه واجب میشه، ممکنه حتی زنان هم مداخله کنن.
دکتر، من فکر میکنم یک مقدار زمان ما با گذشته تفاوتی کرده، ما با این تفاوت هم بپذیریم. واقعا ببین، گذشته چنین بوده است که جنگ مستلزم رویارویی مستقیم در میدان و گلاویز شدن، درگیر شدن، اما الان میبینید که طرفین از همدیگر نمیبینن، توی یه اتاقی پشت تکنولوژی باش فشار دادن دکمه شلیک یک موشکی
منه.
یعنی اون تمام مصالح و مفاسدی که در برداشتن تکلیف جهاد از بانوان وجود داشته، در زمان ما میبینید اون مفاسد مدیریت شده. گمان میکنم برمیگرده به همون عرصه های حضور و اون مصالح و مفاسدی که در الان ممکنه کسی بگه شما در مقابل نسل چرا اجتهاد میکنید. خب این در سایر موارد هم هست دیگه، مثلا تو منابع فقهی ما شرط بندی حرام اعلام میشه، بجز در بعضی موارد مثل اسب سواری و تیراندازی و شنا. خب تیراندازی که در روایات استثنا شده تیراندازی با تیر و کمان در گذشته بوده، یا اسب سواری استثنا شده چون سرباز اسلام برای ورزیدگی نیاز به تمرین اسب سواری داشته. خب الان ابزار جنگ، ابزار نبرد تغییر کرده. بر اساس همین نگاه دارم عرض میکنم اینکه امام جمعه موقع خطبه خواندن باید سلاح به دست بگیره. خب سلاح در هر زمانی شکل و شمایل خاص خودشو داره. من گمان میکنم این عرصه‌های حضور هر کجا مفسده ای داره، محدودیت سر جاش، اما اگه اون مفسده به دلایل اقتضاعات عصری تغییر کرده باشه، شاید به عکس هم بگیم، یعنی در گذشته مفسده ای نبوده و الان این مفسده اومده، آیا محدودیت ایجاد نمیشه؟ علل قاعده باید ایجاد شه دیگه.
اساساً آقای دکتر در دوران دفاع مقدس تو قسمت ستاد ما، یعنی ما دو بخش جبهه رو داشتیم، یه بخشی داشت که مستقیم مقابل دشمن سفارایی میشد، یه بخش ستادی پشت خط جبهه رو داشتیم. در واقع اونجا حضور پررنگ زنان ما داریم که
مثلا تو مرکز پزشکی،
پزشکیشون نمیدونم، ستادی، حتی حمایت‌های پشت صحنه، تدارکاتشون اینا.
بسیار خوب. حالا ما فرصت چندانی هم در این برنامه نداریم، می‌خوام به یه جنبندی برسیم، یه اشاره‌ای هم بکنیم که با توجه به اینکه شما تصریح می‌کنید که فقط در این دو مورد محدودیت برای حضور اجتماعی بانوان هست، اما باز کارشناسانی هستن و صاحب نظرانی که از منظر دین محدودیت‌های گسترده تری برای حضور اجتماعی زنان مد نظرشون هست. اونها چی میتونه باشه؟ چون ما واقعا داریم بعضی از عزیزانی که واقعا نظرشون این هست و این نگاه رو تا این اندازه باز و گسترده نمیدونن. بله،
بس دیگه درمون اصل اولی رو چی تأسیس کنیم. اصل اولی برای زنان اباحه حضور و ما برای محدودیت دنبال دلیل میگردیم،
یا برای عکسش،
یا اصل اولیه منع حضوره و ما در مواردی که میتونه حضور داشته باشه دنبال دلیل میگردیم. کسی رو میشناسید که حضور زنان را در مزارع دوشا دوش مردها نپذیره؟ از گذشته بودن دیگه. من گمان نمی کنم بشه از اصل اولیه منع حضور دفاع کرد. نه، اصل اولی اباحه حضوره، فلذا ما در مواردی که دلیل خاص شرعی وجود داره این حضور رو محدود میکنیم. ما تو قضا میگیم چون بنابر قول مشهور دلیلی برای عدم حضور در دسترسه. اگر در بحث طبابت محدودیتی مطرحه، چون جایی که مستلزم نظر حرام یا لمس حرامه، این محدودیت وجود داره. بنابراین میخوایم بگیم جز در مواردی که دلیلی معتبر از قرآن و سنت معتبر برای محدود کردن حضور اجتماعی زنان وجود داره، ما در سایر موارد این جواز حضور رو علل قاعده به رسمیت میشناسیم. کسانی که میگن نه نمیتونه، باید بگیم دلیل معتبرتون چیه. نباید از ما دلیل بخواید.
جناب استاد، کسانی که الگوی اول رو میپذیرن و از مدافع الگوی اول هستن که خانه نشینی رو توصیه میکنن و بر اساس اون مبنا حرکت میکنن، ممکنه محدودیت‌های بیشتری برای حضور زنان در اجتماع قائل باشن. البته همونجا هم باز ما ادله‌ای داریم، مثلا اون روایتی که راجبه اون زنی که عطرفروش بود در زمان پیامبر و افخ میومد خونه پیامبر، پیامبر خیلی ازش تعریف میکرد اون حدیث رو،
احسان برشون.
آره، اون در خود زمان پیغمبر هم فعالیت‌های اقتصادی زنان میکردن و هیچ وقت مورد نهی پیامبر یا نهی ائمه قرار نگرفتن. ولی در هر حال علل مبنا اگه ما بحث کنیم، اونایی که توصیه به خانه‌نشینی در واقع میگن که اساساً زن در عرصه‌های اجتماعی محدودیت داره، شاید اصل رو در واقع برعکس.
بله، تازه اونجا ما دکتر، ما تقریبا شاید شاز باشه کسی حضور رو حرام بدون از مستحب بودن ماندن زن در خانه حرف میزنن. ولی روایتی که دکتر اشاره کرده روایت مهمیه که زینب عطاره معروف دیگه.
بله بله،
که پیامبر اومده بود خونه، دید محیط داخل خانه معطره، پرسید اسم این بانو رو پرسیده که فلانی اینجاست، گفتن یا رسول الله بله اینجاست. بعد پیامبر فرمود که تو هر وقت میای خونه ما، خونه ما عطرآگین میشه. اون زنم گفت یا رسول الله خونه تو به عطر وجود خود تو معطره. این عطر فروش دورگرد بوده، فعالیت اقتصادی بانوان در جامعه گذشته پذیرفته شده بود، فعالیت اجتماعی در قالب امر معروف و نهی از منکر که من آیه رو تلاوت کردم تو برنامه های قبل، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون. اینو بنابراین من میگم کسانی، عزیزانی که میگن نه خیر، اصل این است که این بماند در خانه مگر در موارد لازم اونا باید بگن دلیلش چیه. ما میگیم نه، اصل اباحه حضوره. در مواردی هم دلیل داریم که این حضور محدوده. این مواردی که میگه محدوده، مواردی که مربوط به جنسیت خیلی محدوده.
بله.
اما موارد مربوط به زوجیت.
بله.
حالا باش راجبش صحبت بکنیم.
بله. خیلی ممنون. پس شنوندگان عزیز دقت بفرمایید که ما تا کنون وقتی از محدودیت ها صحبت میکنیم برای حضور اجتماعی زنان، از اصل محدودیت صحبت میکنیم که در شما نباید بیان، اما راجع به کیفیت هنوز صحبتی نکردیم.
بله بله، بحث جدایی داره.
بله. تو بایستا اقتصاد قطعا ما با آنچه که الان در جوامع نسبت به زنها داره روا میشه در بسیاری موارد مخالفیم و در مواردی هم که نظر ما هست بایستا هست اون رو به صراحت خواهیم گفت. که الان مطرح نمی کنی،
من تمنا می کنم ببخشید. ببینید ما با بعضی از حضور اجتماعی مردانم مخالفیم دیگه.
بله.
نظربازی مردانم تو شریعت ممنوعه.
بله.
کیفیت حضور تو بحثای بعدی ماست.
بله.
ما الان داریم میگیم جنسیت اینجور جاها محدودیت میاره، همونطوری بله. که زوجیت هم تذکر درستیه که فرمودید.
بله. خیلی متشکرم. چون این مباحث سلسله مباحث هست در برنامه‌های متعدد، اینطور نباشه که ما اگر در برنامه یک بخش از بحث رو شنیدیم همون رو مبنای قضاوت راجع به همه مباحث مربوط به حضور اجتماعی زنان یا همون الگوی خانواده گرایی قرار بدیم و مباحث دیگر رو نشنویم. انشاءالله که شما عزیزان هم از مباحث برنامه استفاده کرده باشید. برای جنبندگی بس در این مجال من تقاضا میکنم یک کارشناسان در قالب یکی دو دقیقه نکاتی رو بفرمایند.
در واقع این نکته که در این جلسه مورد بحث قرار دادیم، به این نکته باید توجه کنیم که حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی با توجه به مبنای خانواده گرایی چگونه میشه این دوتا رو کنار هم قرار داد. راجع به مبانیش بحث کردیم و به این نکته رسیدیم که اصل حضور دلیلی بر منعش وجود نداره مگر در یه موارد خاصی که یه سری محدودیت ها داره، به لحاظ این که جنس فرد مثلا خانم هست. این رو فقط بحث کردیم و این رو هم توجه داریم که بحث شغل زنان مثلا هست، اساسا توی سیاست های نظام جمهوری اسلامی هم جز موارد در واقع اساسی شمرده شده. یعنی شغل اشتغال زنان رو در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و خدمت شما عرض شود اقتصادی و اداری دو تا عامل برای تعالی جامعه، یعنی عاملی برای تعالی جامعه در نظر گرفته شده که اینم در واقع اون سیاست‌هایی است که هم مقام معظم رهبری ابلاغ کردن و هم جزء مسببات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. پس اصل حضور رو فعلا بحث کردیم، اون که حالا قیودش چی هست و محدودیتاش کجاست باید مجددا ان شاءالله در برنامه بعدی بهش پرداخته بشه.
خیلی ممنون و سپاسگزار از حضرت عالی استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر غلام رضا پیوندی و همینطور از حضور استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر فرج الله هدایت نیا، از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در برنامه فقه پویا بسیار سپاسگزاریم. از شما عزیزان هم ممنونیم که با حوصله مباحث رو توجه کردید. روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه هر هفته ساعت 14:50 دقیقه برنامه فقه پویا تقدیم علاقمندان میشه. خداوند یار و نگهدارتون.
سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد دادم
از فرستنده رادیو هست
من میخوام یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
در استان مرز سلام، صدای جمهوری اسلامی که